گنجینه صوتی تبیان تقدیم می کند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارع الخلائق اجمعین، و صلی الله علی سید الانبیاء و المرسلین و اشرف السفراء المقربین ابی القاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین.
در بحث شب هر شد که سرور شهیدان امام حسین علیه السلام شاهد قضایای و حوادث بسیار تلخی شده است در زندگانی، اینطور نبود که فقط یک دفعه چشم باز کرد و یزیدی را دید و یزیدیان را، این نیست. سالیانی بود که این مرد خونده می‌خورد. این با چشمش دید که مار کشتر را از پدرش گرفتند، دیشب از کرد. این با چشمش دید که اویس قرنی اون عارف بزرگ اصحاب پیغمبر را در صفین به خاک خون انداختند. اویس یک روزی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به طرف یمن نگاه کرد، فرمود این نیل اشم نفس الرحمن من الیمن، من نفس الهی را از یمن میشنوم. منظور اون بزرگوار اویس قرنی. اویس قرنی در رکاب امیرالمومنین شهید، عمار بن یاسر را در اون دوران کهنسالی که از نظر همه مکتبها معافه با تمام نشاط ذاتی آمد در میدان صفین، در جنگهای صفین، اونم افتاد به خاک خون. قبل از اینها دیده بود که ابوذر چگونه تبعید شد و به چه هدفی تبعید شد. دیشب این مطالب را که الان فهرستش را عرض کردم، دیشب اینا ما دیدیم، خون انشاءالله که فهمیدیم که چه میگذره بر دل یک انسانی که با کمال اصلیتهای تارکساز دونه دونه را حذف کنند و با چه ناجوان مردی زهر بفرستن در مسیر مارکشتر به مصر، اونجا سم بخوره، زهر بخوره، از دنیا بره، عمار اونطور بیفته. و پیغمبر فرموده بود، دوباره دارم از این کنم، یا عمار تقتل کلفعت الباغیه، گروه ستمگاری تو را خواهند کشت. و آخر شرب که من الدنیا زیاهم من لبن، و آخرین غذای تو، روزی تو از دنیا یک پیاله شیر خواهد بود. همینطور هم شد. عمار رفت، ابوذر رفت، کی؟ خود علی بن ابی طالب را گریونده بود. وقتی برمیگشت پشت سرش نگاه میکرد، میگی ذو الشهادتین رفت. این عمار، این ابن الطیهان، این ذو الشهادتین، این نزراؤهم من اخوان الذین طلب القرآن فأحکموه و تدبر الفرج فأقاموه. سه شنبه حضرت این خطبه را خوانده و جمعه زده شده، ضربت خورد. یعنی سه روز بعد از پیش از اینکه از این دنیای دون چشم دربندد، وقتی صحبت را فرمود، ایها الناس اینی بتش قد بسست لکم المواعظ التي وعظ الانبیاء بها اممهم، ای مردم من برای شما اون موعظه ها و پندها را گفتم که پیغمبران به اقوام و ملل خود گفتم. تازیانه عشق به دست در کوچه ها و بازاراتون گشتم، با همین تازیانه شما را تهدید می کردم ولی نگرفتید. شما را به عمق که برای شما عزیز است پیشوایی غیر از من توقع دارید داشته باشید تا بیاینده حال شما را به جا بیارن. بگذاری سفرنشینان معاویه بیاین بعد از من، بگذاری جریان هر شود خودخواه‌ها خودکامگی‌ها راه بیفته و امروز شما نخواهید فهمید که در میان شما چه کسی است. میفهمید ولی موقعی که دیگر سوی با شما نخواهد داشت. اینها را خوند و خوند این مطال را فرمود، بعد دارد که دستشا به ریش مبارکش به محاسم مبارکش برد و رو به آسمان نگاه کرد، گفت او علا اخوانی الذین آخرون برادرانم که رفتن، اینها تعهد مرگ داشتن در مقابل من، تا پایجام تعهد کردم بودن در راه حق و حقیقت به من کمک کنم. و وقت بعد این فرماد فنادا به اعلا صوته با صدای بلند فریاد زد این عمار کو عمار کو ابن تیهان کجا رفت شهادتین؟ یک به یک اسمای اون بزرگان انسان انسان یترخان اونها را حسین با چشمش دیده بود که اینها را دونه دونه از دست علی گرفتن و هر یک برای خود جامعی بود. شما میشنوید اویس قرنی، میشنوید ما ابوذر غفاری، یک مقدار در تاریخش نگاه کنید بعد ببینید که حسین چرا اینقدر به هیجان افتاد. اگر 100 میلیارد کمک داشت و بنا بود همه شد در راه خدا به شهادت برسن میکرد، خلقه این نبود. بلای یزید هم که بعدی کدوم یزید مسئله چه دارد از این بس ها. البته این دیگه آشکارش کرد احمق که غرق در شهوات بود، زاهد مخفی کرده شما ندنید، خدا با دست رو آشکار شد اون پایید ویرانگری که بر اسلام وزیرن گرفته بود آشکار کرد با دست یک احمق قوتوت در شهوت، احمق قوتوت در استبداد. این شب این را صحبت کرد. این شب عنصر دوم قیام امام حسین را میخوانی با لطف الهی با کمک خود امام حسین. و درس دوم ما این میشود که عنصر و رکن دوم قیام حسین چی بوده است. عنصر دوم یا جزء دوم یا رکن دوم پایمال شدن قوانین حق و حقیقت. اونا شخصیت هایی بودن که حمایتگران حق و حقیقت بودن که هر یک از اینها زخم غیر قابل التیام را در دل حسین ایجاد کردن. هر کدوم از اینها رفته بودن. حالا این شب میخواییم این بحث را مطرح کنیم که رکن دوم، عنصر دوم یا انگیزه دوم این قیامی که تاریخ قطعا نشان نداده مثلش را، و من گمان میکنم اگر شکنجه و تلخیش 100 برابر این هم بود باز اون چنین ساده بود. علتش چیه؟ علت دوم اینه: یک، نقض احترام انسانها و معامله با مردم جامعه مانند معامله بردگان، ارزش ندادن به نظر آنان، ارزش ندادن به رأی آنان، ارزش ندادن به خواسته های آنان و این محاسبه که اینها یه حیوانات بی اختیاری هستن و من هم هر کار بکنم میتوانم و میکنم. شیه تمام شد. شیه دیگه نمون. در صورتی که تأکید می شد که ای پیامبر ما بشاور هم فی الامر، بشاور هم حقیقت درخت برومن نیست که شاخه های اونها را در دل های مردم قرار داده ام. از انسان ها استفاده کنید، مشورت کنید. خود امیرالمومنین سلام الله علیه در نهج البلاغه می فرماید در خطبه های نهج البلاغه، من وقتی از شما مشورت می کنم حق را بگویید، از من استنکاف نکنید. در مقابل من مانند جبابره روزگاران خم نشوید، حق را بگویید. من بالاست از حق نیستم، با من حق را در میان بگذارید. این منطق اسلام بود و شاور هم فی الامر، همه چیز را همگان دانند و امرهم شورا بینهم. امر این مسلمانان مربوط به مشورت خود پیامبر اکرم، همونطور که آیت الله، واقعا آیت الله العظما مرحوم آمزه احمد شیل ناینی رحمت الله تعالی علیه استاد اساطیر ما در نجف، در تنبیه المله و تنبیه الامه و تنبیه المله بیان می‌فرماید خدا واقعا روحش شاد کن امت. اون موقع چقدر روشن بوده امت، اونجا مواردی را می‌آورد که پیغمبر با انسان‌ها با تابعی بودش مشورت کرد. چند مورد آورده میرزا رحمت الله تعالی علیه، استاد مسلم از آتید ما، ماهای که نجف بودیم، و چقدر موارد. فقط من می‌دانم، من می‌گویم این یک که اصلا اعتبار و ارزش انسان‌ها را نادیده گرفتن، این قانون را به هم، اولین قانون، اولین حقیقت این است که انسان با انسان‌ها طوری نگاه کند که بگوید اینها وسیله من هدف. خدایا مغز ما را از این درد خودت نگه بدار. آقایان و خواهران دقت کنید، گاهی تو همین کلمه ها هست، نگاه میکنیم به دیگران وسیله من باشه. چرا؟ این همون عرضی که تو داری پیش خدا او داره، فقط آتش بیاری مرکه تو باشم من، تا آتش بیاری مرکه من باشی حساب نمی کنی که همون خدایی که تو را آفرید مرا آفرید، همون هدف اعلای زندگی که روی سر تو پر می زند، همون هدف روی سر من پر می زند، همون ماده خاکی که پدر و مادر بزرگ ما سلام الله علیه ما آفریده شده اند، همه ما از اون خاک آفریده شده ایم. این شد سه تا. چهارم، همه ما در استعدادها و سرمایه انسانی شریکیم، چه برتری داری بر من مگر با تقوا؟ این اکرمکم عند الله اتقاکم، کرامت ذاتی بنده هم دارم همون گونه که تو داری. ولقد کرمنا بنی هاشم، والله تو قرآن نیست، ولقد کرمنا عرب، ولقد کرمنا العرب، نقید تو قرآن ما جیز، ولقد کرمنا فلان نجاد را، ولقد کرمنا نقید، ولقد کرمنا بنی آدم، از آغاز خلقت این موجود بزرگ در روی زمین به عنوان خلیفت الله فی ارضه، همه بچه هایی، همه مساوی هم. از این جهت این همه عربده بود، مستی و ناسازی چیست؟ نه همه همره و هم قافله و همزاده هم. نمی فهمید؟ یزیدیان روزگارا نمی دانید؟ نه همه همره و هم قافله و همزاده هم. چند تا شدی؟ 5 تا. آیا چنین نیست که اگر یک انسان را بدون دلیل بکشید مثل اینکه همین انسان را کشتی؟ اگر یک کسی را احیا کردی مثل اینکه همین انسان را احیا کردی؟ این دلیل بر این نمی شود که همه انسان ها زیر یک مشیت حرکت می کنن؟ مگر اگر برتری داری رو برتری تقواست؟ 12 تا دلیل بر اتحاد انسان ها پیدا کردیم، سه تا هم تساوی انسان ها از نظر خلقت و طبیعت و اینها، که آخریش هم کنان شماره دوم ما خواهد شد یا سوم، که عبارت از تساوی در قانونه. بیایید حالا ولو اون که ما اینجا که نشستیم چند نفر که بیشتر نیستیم، همین چند نفر از این درسی که داریم میخونیم در این سال، یک سال هم گذشته ها، از این درس که میخونیم، از این درس یه نکته ای را یاد بگیریم، اون این است که به قانون بیاید احترام بگذارید. اگر قانون قانون احترام بگذارید و الله حسین یکی از انگیزه های کشتش برای همین نظر است، قانون از این ها گذاشته بود، قسم خوردن مسئله قانون را بیاید اهمیت بگیرید. اگر بحث در خود قانون روی بحثیه باشه، بحث در قانون بشه، اما وقتی جامعه حقیقتی را به عنوان قانون تلقی کرد، شما را به جان حسین احترام بذارید، شما را به خون حسین جاید احترام بذارید، در مقابل قانون وقت شوخی نکنید. حکمت آموز نخستین سقراط که غبار از رخ حکمت بستد، مشعلی بود که در تاریکی خوش درخشید و بفرسود و فسرد، سر و آزاد حکیمان روزی که خرافات به زندانش بود، زود بودش سفر مرگ ولی گل مگر دیر تواند پژمرد. پس حرفش چه بود که سم شوکران را اختیار انگرفت و آشامی؟ گفت باید همه جا قانون را محترم دید و مقدس بشود. همه توارخ نوشتن این پیرمرد را افلاطون میتونست نجات بده از زندان، چون افلاطون خیلی شخصیش بود. سقراط پدرش یک مجسمه ساز بود، مادرش هم یه مامایی، به عنوان یک استاد در آتن شناخته شده بود. این به عنوان یک شخصیت که میتونست آتن را بند بزنه، چون مادرش، پدر مادری سولون قانونگذار یونان بود، بهش میگفتن افلاطون الهی. یعنی از طرف مادر یک شخصیت بسیار جاودانه‌ای داشت افلاطون. چند بار گفت که استاد من تو را میتونم نجات بدم، یک عمر همین قانون مرا زنده نگه داشته، ولو خطا باشه من به احترام این قانون زهره خواهم خورد. متوجه میشید؟ جوانتر هامون، من با جوانتر ها صحبت گفت من نمیتونم. البته ما کار داریم، ما این بحث، این استدلالیشون الان برای ما مورد بحثه، اما میخوام احترام قانون را بگم. حالا این کاریشون درست بود جانب طلبی تو روی بحث کلاسیک و اکادمیکی میخوام، تحلیل تاریخی میخوام روی بحث، اما این چه احترام قانون رو من برم؟ آقا چی بید به افلاطون رو خود داریم میبینی من دارم حرکت میکنم به ابدیت، تو هی برمیگردی مرا دوباره کلافه این ماده و مادیات را به گردن من میپیچونی؟ بگذار حرکت رو بکنم بروم. لذا غربی ها نوشتن ارسطو بر ما خیلی چیز یاد داده ولی سقراط انسان ساخت. ارسطو خیلی میدانست ولی سقراط شده بود و میکرد میساخت. انشاءالله قول میدهن جوانان ما، انشاءالله بزرگان ما، که ما از این سال کلاس های اکادمیک و دانشگاهی حسین این را یاد بگیریم. یه خود بیشتر فکر کنیم چه قانون یعنی چه؟ قانون عظمتش چیه؟ عرض میکنم شما میتوانید سوگند بخورید به عظمت خدا که حسین یکی از انگیزه‌های کشته شدهش این است که قانون به هم خورده. عظمت قانون از بین رفته؟ می شود؟ نه آقا نمی شود. چرا قرمزه؟ اینجاست مختله؟ یا اینجاست مختله؟ اگر اینجا سالمه، چیف سالمه اینجا خرابه. اگر اینجا سالمه اینجا خرابه، برو پزشک. منظورم اینه که انشاءالله که می بخشید. زن حدیث تلخ بیگویم تو را، تازه تلخی ها فروشویم تو را. درسه با دست نمیشه کنیده. ما میخواییم ببینیم از حسین چه میتونیم برداریم. یکی از اینها دومش شد دیگه بری قابوش کرد راه افتادم. قوانین یکی پشت سر هم، یکی پس از دیگر، شکست میخورد و میفتاد زیر پای میخواهم های نجات پرستی. ببینید چقدر برای عرب مفید است. آقا اسلام اومد عربه جا بردار، اسلام اومد مرزها را برداشت. دوم سوم در صورتی که قرآن میگفت که فحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوا، تبعیت از هوا نکن، حکم به حق. این شکست دادن حق شکست دادن خیشه، حق شکست نمیخوره. من یه سوالی از شما بکنم و میدونم جواب همه تون چیه. فردا صبح، فرضه دیگه، یه فرضه محال در مسائل علمی به ما کمک میکنه اگرچه شدنی نیست. فردا صبح خبر رسید که 5.5 میلیارد نفوس روی زمین بلند شدن و گفتن 2 ضرب در 2 = 7 ممیز 500 0 و 3. ما خواهیم گفت 5.5 میلیارد غلط فرمودن زیرا خلاف حق گفتن. 7 + 2 = 4 خواهید گفتن. بگیم حقیقت شکست نمیخوره، حامیان حقیقت به زحمت میفتن، همچی شب اول شاید از کرد، حامیان حقیقت به زحمت میفتن، حامیان حق و حقیقت کالبد قفص بدنشون را تقدیم میکنن، شمشیر اون قفص را میشکنه، روح خارج از نوبت رها میشه میره به مرکز خودش، حق از بین نمیره. آقا نشد این سوت فامل از مغز بشر بیرون بیاری. میرا قدرت غلبه میشه به حق، غلبه میکنه به حق، قدرت پیروز است. قدرت پیروز بر حق. و والا در کتاب های سیاسی هم میبینی، فلسفه های سیاسی، فلسفه های جامعه شناسی هم میبینی. اگر در یک کتاب های رومانتیک ببینی، در یک کتاب‌های ادبی ببینیم، آدم خب متأسفم که تو چرا اینا می‌نویسی؟ قدرت مقابل حق نیست، چون خود قدرت یه حق بزرگی است، یه حقیقت بزرگیه. اینجا نشستید، روی چه نشستید؟ انرژی دارید مصرف می‌کنید. اصلا هستی الان می‌گرده رو قدرت داره می‌گرده. بزرگترین از صفات ذاتی خدای چین است که قادره، نه قوی کن نه قدیر. خداوند قادر، قدرت دستور، یعنی یکی از بزرگترین حقها دستور که قدرته. این تاش دستور چه باشه؟ قدرت را در مقابل حق قرار داده. حق خودش خود قدرت حقه. هر این الکتریسیته که الان ما در روشنایی نشسته ایم داریم بحث علمی میکنیم، بحث دینی میکنیم، بحث تاریخی میکنیم، قدرت داره مصرف شوخی نیست، انرژی داره صرف میشه. هیچ وقت حق با باطل جنگ تن به تن نداره، اینا بدونید جوانان عزیز. حق با باطل غلط میکنه که باطل در مقابل حق بیسته. اصلا نمیشه باطل پوچه. جا الحق و زهق الباطل همیشه. چه باطل مگر میشه بیاد بگه که جناب حق تو یه طرف منم یه طرف، بیا به جنگیم، هر کس قدرت داشت میشه ببره. این معنی چی میشه؟ باطل اینطوری بگه، بگه جناب حق بیا جلو من وایستا. جناب حق اگر حق به من باشه تو را خواهم برد، چون معنای قدرت حقه، حقیقته. این بطلانش توشه، تناقض توشه. اون چی کسی حمایتگران حق در طول تاریخ صف میبندن در مقابل حمایتگران باطل. گاهی قدرت فیزیکی با اینهاست، اونها با باطل، اون حمایتگران حق در ظاهر جا خالی میکنن، در ظاهر برای 2 ضرب 2 = 4 هست. آمدن طوری اشباع کردن که مردم بگه 2 ضرب 2 = 7 میشد، برای 2 ضرب 2 = 4. هرگز مقابل اون نمیسته. این که حق با باطل مقابل استاد، هر کسی قدرت داشت بود حمایتگران اینطوری میشن. اینا در نظر داشته باشید که سوء تفاهم نشه.